چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. جا داره یک بار دیگه سلام کنیم به اونهایی که در این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن در جریان اخبار و تحلیل‌های روز قرار گرفتن. چهارشنبه هست و بعد از ظهر این روز رو می‌خوایم بپردازیم به مهمترین مطالبی که اتفاق افتاده و به نوعی در زندگی شما هم می‌تونه تأثیرگذار باشه. از جمله این که در خبرها اومد که قیمت آرد صنعتی 5 برابر شده و این 5 برابر شدن سرریز کرده در بالا رفتن قیمت ماکارونی و همچنین کیک و کلوچه و بیسکویت و اقلامی از این دست. در این باره بیشتر خواهید شنید از یک فعال در این زمینه، یعنی در صنعت آرد و نان در ایران. اما پیش از اینکه شنیدنی های دیگر رو با شما در میون بگذارم، اجازه بدید که شما رو برای لحظاتی تنها بذارم با پروانه وحید منش. تازه ترین خبرها رو از پروانه بشنوید و بعد با هم ادامه بدیم.
ممنون محمد. وی فنگ هه وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی آقای فنگ هه قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بین دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره نشدند. سند همکاری بین دو کشور در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی نهایی شد و در آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مراحل اجرایی آن آغاز شد. این سند تا کنون محرمانه مانده و به رغم انتقاد شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی جزئیات آن فاش نشده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، ولی این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافت. رسانه‌های ایران از افزایش قیمت آرد و ماکارونی در ایران خبر دادند. تجارت نیوز در گزارشی از افزایش حداقل 57% قیمت برخی از انواع آرد در ظرف 1 ماه اخیر خبر داده است. بر همین اساس مبلغ خرید یک بسته آرد نول 40 کیلویی از 385 هزار تومان در فروردین ماه به 650 هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. رهبران لهستان و بلغارستان قطع صادرات گاز از روسیه به این دو کشور را محکوم کردند. شرکت دولتی گازپرام روز سه‌شنبه به این دو کشور خبر داد که از بامداد چهارشنبه صادرات گاز به دلیل عدم پرداخت پول به روبل خواهد بود. در هفته‌های گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان پرداخت پول گاز به روبل شده بود، ولی کشورهای اروپایی شدیداً با این درخواست وی مخالفت کردند. روز چهارشنبه نیز رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش به قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان این اقدام مسکو را باج‌خواهی و غیر قابل قبول خواند و گفت اتحادیه اروپا به زودی واکنشی هماهنگ نشان خواهد داد. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین اتحادیه اروپا اعلام کرد که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است، اما تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و پیشین آمریکا همچنان وجود دارد. آنتونی بلینکن این اظهارات را سه‌شنبه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و در پاسخ به پرسش تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس بیان کرد، اما توضیحات بیشتری ارائه نداد. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر انتقام سخت از عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، به یکی از موانع احیای برجام تبدیل شده است. آسوشیتد پرس در اسفند سال گذشته خبر داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از جان مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران ماهانه 2 میلیون دلار هزینه می‌کند. فعالان حقوق زنان روز سه‌شنبه از بازداشت نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی، و انتقال او به زندان خبر دادند. رسانه بیدارزنی در حساب توییتری خود گزارش داد که خانم کشاورزنیا روز دوشنبه پس از احضار از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. محمد
پروانه وحیدمنش بود که خبرها رو برای شما میگفت. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اظهار نظرها درباره برجام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که تهدید جمهوری اسلامی ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا همچنان ادامه دارد. بیان چنین صحبت‌هایی به چه معناست؟ برای ما مهران مصطفوی در این باره خواهد گفت. و اما خواهید شنید که قیمت آرد صنعتی 5 برابر شد و همکنون گفته می شود که افزایش قیمت نان هم در راه است. دلایل افزایش قیمت چه بوده است و چه تأثیراتی را در بازار خواهد داشت و راهکار چیست؟ در این باره از محمد رضا خواجه خواهید شنید، یک صنعتگر در زمینه آرد و نان در اصفهان. و اما نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات اوکراین، جایی که گفته می شود روسیه انتقال گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد و این توقف چه پیامدهایی می تواند داشته باشد با دالقا خاتین‌اوغلو. و ماجرای بانک سرمایه رو از ایلیا جزائری خواهیم شنید. دو صفر 42 صفر 2 21 12 21 13 برای این دسته از شنوندگانی که دوست دارن نظراتشون رو با ما در میون بگذارن از همین لحظه فعال. و البته ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. وزیر خارجه آمریکا گفته که تهدید مداوم جمهوری اسلامی ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق این کشور همچنان ادامه داره. آقای بلینکن این صحبت‌ها رو هنگام ادای شهادت در مجلس سنای آمریکا مطرح کرده و توضیح بیشتری هم در این زمینه نداده. اما پیش از این می‌دونستیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره از آنچه که انتقام سخت می‌نامند در ارتباط با عاملان کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی گفتند و همچنان همین صحبت‌ها ادامه داره. مهران مصطفوی استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در گفتگویی که با او داشتم از دلیل بیان چنین صحبت‌هایی و اینکه چه تأثیری خواهد گذاشت برامون گفته.
در سال گذشته وقتی که با آقای ظریف و دولت روحانی مذاکره می‌کردند به این نتیجه رسید، حتی با آقای عراقچی به این نتیجه رسیده بودند که تحریم را رو از سپاه پاسداران هم بردارن و یک توافقی صورت گرفته بود. ولی از اونجایی که این مذاکرات طولانی شده و الان یک سال از اون مدت میگذره، این هستش که مسائل داخلی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. یعنی ایران یک فرصت رو طلایی، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، یک فرصت طلایی رو برای خودش از دست داد، برای که با آقای بایدن بتواند سال گذشته این توافق رو انجام بده. ولی الان آقای بایدن در وضعیتی نیستش که بتونه سپاه پاسداران رو از تحریم ها بیرون بکشه یا از لیست سازمان های تروریستی بیرون بکشه بدون اینکه چیزی به دست بیاره. چیزی که از جمهوری اسلامی خواستن یک تعهد کتبی است که سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران عملیات تروریستی انجام نده و جمهوری اسلامی نمیتواند در وضعیت فعلیش چنین تعهد کتبی رو بده. قبول کردن، تعهد شفاهی رو دادن، ولی دولت آقای بایدن به این اقناع نکرده و میخواد یک تعهد کتبی در این زمینه از جمهوری اسلامی بگیره برای که بتواند در مسائل داخلیش استفاده بکنه و بگه یک پیروزی به دست آورده در این زمینه.
الان به نظر شما اهرم مشخصی در دست ایالات متحده آمریکا و دیگر طرفین برجام هست برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو اقناع کنن که باید به هر حال احیای برجام به نتیجه‌ای برسه، یا اصلا همچین خواسته‌ای در جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش دیده میشه که اونها بخوان سرانجام برجام رو به طور مشخص به اون سمتی ببرن که توافقی حاصل بشه؟
بستگی زیادی داره به اختلافات که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بین اصولگرایان وجود داره. بخش مهمی الان از اصولگرایان ناراضی هستند از اینکه این توافق صورت نگرفته. اگر کسانی مانند آقای مطهری میان درباره مسئله ساختن بمب و غیره صحبت میکنن، برای فشار آوردن به تندروهایی است که این توافق رو نمیخواد. از سوی دیگه آمریکا عجله خاصی برای همچین توافقی الان نداره، برای اینکه در موقعیت قدرت قرار داره و این ایران هستش که به این توافق به خاطر مسائل اقتصادی و بحرانهاش نیاز داره و هرچی زمان بگذرد ایران در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره.
بله، شنیدید از مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، درباره صحبت‌هایی که آنتونی بلینکن مطرح کرده بود مبنی بر اینکه تهدید ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا همچنان ادامه داره و تأثیری که احتمالاً میتونه بر ادامه مذاکرات احیای برجام به جا بگذاره.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پنج برابر شدن قیمت آرد صنعتی. آرد صنعتی که از اون به عنوان آرد نوع سوم هم نام برده میشه، آردیه که در اختیار کارخونه هایی قرار داده میشه که تولید بیسکویت یا مثلا کیک و کلوچه میکنن و یا برای ماکارونی استفاده میکنن. با توجه به این اتفاقی که افتاده، گفته میشه که چون تعلل داشتن بسیاری از این کارخونه ها در خرید مواد اولیه، پیشبینی میشه که این مسئله بتونه تولید کارخونه ها رو هم برای 15 روز با وقفه روبرو کنه. اما چرا این آرد قیمتش افزایش پیدا کرد و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه و راهکار واقعا چیست؟ بشنویم در این باره از یک صنعتگر در صنعت آرد و نان، رضا محمد رضا خواجه در اصفهان.
قرار بود از سال 1392 به صورت 20% 20% با شیب ملایم سوبسید هست بشه. آقای روحانی انجام نداد، به کار اشتباهی کرد که انجام نداد.
آقای خواجه، واقعا امکان این وجود داشته که این سوبسید رو یا یارانه رو حذف کنن با توجه به اینکه میدونیم که نان قوت غالب سفره هاست و حتی موادی مثل ماکارونی، مثل شیرنی ها که الان اتفاقا بخشی از گرانی شامل حال این مواد میشه، اینها خب سر سفره یک سری آدم ها میتونه حذف بشه دیگه وقتی قیمت ها سرسام آور بالا بره؟
من پیشنهاد دادم به دولت که آقا شما بیا و سوبسید رو حذف بکن، ماهی 105,000 تومان به حساب مردم واریز کن، این سبه حدودا 90,000 میلیارد تومان آید دولت میشه از چه طریقی؟ مسالانه توی استان مثلا اصفهان سرانه مصرف آرد 7.5 کیلو، ولی تو استان تهران و خیلی از استانها 14 کیلو. این اختلاف 14 و 7 یعنی زایات، یعنی دور زنون. دور زنون دو گروه مقصرن، یک گروه مصرف کننده چون نان ارزانه میاد تبدیل به زایات میشه، یه بخشیش هم که چون دولت سر سال نرخ میده و حد نانوا رو تنظیم میکنه، انگیزه یه پخت نان خوب رو از نانوا میگیره.
یعنی منظورتون اینه که یارانه ای که تعلق میگیره به نون رو بدن به خود شهروندانی که مصرف کننده هستن؟
مردم من حساب کرد تحمیل هر ایرانی حدودا روزی 330 گرم نونه، 330 گرم میشه دو تا نان. ریاست جمهوری روزی 3 تا نون در نظر گرفته بود، ولی الان 3 روزی
حدودا دو تا نصفی معدلش اینه. خب با قیمت هایی که آقای خواجه، با قیمت هایی که به این صورت سرسام آور بالا میره، حتی اگر بیان این یارانه که من نمیدونم حالا دقیقا این یارانه ای که تعلق میگیره چقدر هست و الانم بیشتر صحبت از آرد نوع سومه که یارانه شو برداشتن و پنج برابر شده، این حالا بیاد تو حساب شهروندان چقدر تاثیر میذاره؟
الان یه دونه با آرد دولتی و سوبسیدی که الان دولت میده سالانه 140 هزار میلیارد تومان در میاد، 700 تومان حدودا تو بعضی از شهرها 600 تومان هست، تو بعضی از شهرها 500 تومان هست. علتش هم تعلل دولت در نرخ دهیه سر ساله به نانا، یعنی الان نونواهای ما الان از جیبشون سوبسید میدن به مشتری. چرا؟ چون سر سال دولت نرخ نمیده، میگه به مردم فشار میاد. چه شهر مثلا 30% رایات مونده.
خب اومدن حذف کردن آرد نوع سوم رو به نوعی اون سوبسید یا یارانه ای که بهش تعلق میگرفته. خب الان این تاثیرش چیه؟ خب قیمت ها داره بالا میکشه و
افزایش کیک و ببینین افزایش کیک، نرخ کیک و کلوچه و شیرینی و ماکارونی. ماکارونی نمیاد، سهمیه دولتی میگرفت، ماکارونیش صادر میکرد به عراق، پول گیر مردم نمیاد، پول گیر دولت نمیاد، فقط پول گیر رئیس کمپانی ماکارونی نمیاد.
خب این نشون نمیده که یه جایی کار ایراد داره، که اون پولی که میره مثلا در عراق فروش میره، حالا اون ماکارونی، اون ارز بر نمیگرده داخل و هزینه نمیشه برای تولید داخل؟ این یه جای کار نمیلنگه به نظر شما؟
نه اون گیره، اون ببینه اون کمپانی سود میکنه. منطقش اینه که دولت این کار درست شده که دولت انجام داده، حسب یارانه یه اصطلاح هم سه برای صنعت سنف هنو این کارو نکرده، ولی من به شدت موافقم. عنوان کسی که 5 سال توی حوزه دارم کاره پرکتیکال و کارو میکنم، عاقلان در این کار اینه که دولت بایستی حتما سوب شده حذف بکنه، ولی پولش ریزه به حساب مردم، نه که به حساب کارت و نون بابا این داستانا. اینی که من شنیدم کارت میخوان بانک بدن، این کار اشتباهیه. الان ما همین الان 10 میلیون اتوا بیگانه داریم، دارن صفر از سر صفر ما دارن نون میخورن. وقتی که سوبسید هست بشه، مصرف آرد کشور از 14 میلیون میشه روش 7 میلیون 7.5 میلیون، یعنی ما سالانه حداقل 6 میلیون تن صرف جوی داریم. 6 میلیون زبده 15,000 تومن نرخ هر کلو آرد بکن، عددش 90,000 میلیارد تومنه.
حالا با توجه به بحران الان، خب گندم که هست، با توجه به مسئله جنگ اوکراین و روسیه و از طرف دیگه خب تولید داخل هم با خوشسالی ها و مسائلی که داریم امکان داره جوابگو نباشه. حالا بیایم این یاران و یک دفعه ما میایم یارانه یک همین، من میخوام اینو بگم، یارانه رو یک دفعه حذف میکنیم، نتیجهش میشه بالا رفتن قیمت ها و بازاری که تحت کنترل هم به نوعی نیست و این ثابت شده برای بسیاری از شهروندان.
آیا به خاطر این قضیه ما باید کاری بکنیم که حق تولید کننده له بشه؟ الان حق نون وا تو کشور داره له میشه، یعنی نون وا با نرخ 3 سال پیش 4 سال پیش داره نون میفروشه. آیا این کار منطقیه؟ از سال 92 که آقای روحانی اومد با اسی سالی 20% افزایش میداد، منتها یه سری اومدن سنگ اندازی کردن، یه کمی خودش هم ترسو بود این کار انجام نداد، باعث شد که الان دولت جدید با یه شکاف عمیقی مواجه بشه، با یه درد سر عمیقی.
پس شما میگید که آقای خواجه، شما میگید که باید کلن آرد نوع اول دوم سوم همه رو یارانش رو بردارن،
یکی بشه.
و یه نکته دیگه، شما میگید که آقای روحانی، ولی خب شما در نظر دارید که اتفاقا آقای رئیسی با وعده های رفاهی سر کار اومدن، ولی اون چیزی که داره در عمل اتفاق میفته اینه که به نسبت دوران قبل ما شاهد افزایش قیمت ها تو بازارهای مختلف هستیم، از جمله مسئله آرد که الان قیمتش ناگهان 5 برابر شده.
ما این رو یکیش میکردیم، الان نکرد دولت جدید با اشتباهی که خودش هم نقش داشت توش، یعنی یکنی سینه زدن همین گروه ها و هواداران دولت جدید تو دوره قبل شاقه تو به فکر مردم میزید. یعنی از که شما داریم ایرانی ها طرفدار آقای رئیسی به روحانی میزدن، میگفتن آقا تو به فکر مردم نیستی، تو میخوای قیمت آرد ببری بالا. این اشتباه و این تفکر نادرست باعث شد که روحانی بترسه، روحانی کوتاه بیاد، سال 20% افزایش ندید. الان هم دولت دوچاره یه بحران شده، بیاد سوبسید برداره، تبعات داره، برم نداره، تبعات داره، تبعاتش چی چیه؟ رواج قاچاق پول گیر مردم میاد. این من تو ایرانم الان میدونم پول نیون و زحمت میکشه، ولی زحمتش داره به هدر میره، قاچاقچی این وسط سود میبره.
ولی قاچاقچی منظورتون کدوم گروه ها هستند که میگید قاچاقچی؟ یعنی
دلالایی که این وسط، این یه سری دلال هستن، یه سری افرادی هستن که آرد برای من نانوا میارن. این دلال ها هم میتونه از راننده ی آرد باشه، هم میتونه از افرادی که لره مرزن باشه. این افراد میان چی کار میکنن؟ آرد از نون و آبی 250 تومان مثلا میخرن 250 تومان بعد میفروشن به اون دلال فرض 500 تومان لبه من برای آقی یهودی برم 600-700 پول گیره مردم نمیاد. من انتقادم اینه که
پس نشون میده که یک سیستم میدونید کاملا آقای خواجه اینطوری که به نظر میرسه از فحوای کلام شما من متوجه میشم یک سیستم کاملا معیوبه دیگه، یعنی توش یک دی میتونن دلالی کنن، قاچاق کنن، بفروشن آرد رو به قیمت دیگه ای به
اون این سیستم ایجاد شده. من نظرم اینه که سوبسید به هست.
بله شنیدید از محمد رضا خواجه بنیانگذار نانهای سبوسدار اصفهان در ارتباط با گرانی قیمت آرد صنعتی و اینکه گفته میشه که افزایش قیمت نان هم در آینده میتونن شهروندان شاهدش باشن. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و با موضوع بانک سرمایه این مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرا.
ادامه رسیدگی قضایی به پرونده فساد کلان در بانک سرمایه که صدور احکام قضایی رو هم برای شماری از متهمانی که از اونها به عنوان متهمان دانه درشت نام برده میشه در پی داشته، کسانی که عموماً در بین شهروندان به آقازاده ها معروفند. بشنویم بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
صدور احکام قضایی شماری دیگر از متهمان سرشناس پرونده جنجالی فساد بانک سرمایه، محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این محکومان هستند. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضایی ایران:
که در این پرونده کسانی که تحت تعقیب هستند مجموعاً به بیش از 170 سال حبس محکوم شدند که من به چند موردش اشاره می کنم. آقای محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه از راه نامشروع به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده و همچنین انفصال از خدمات دولتی. آقای سید احمد هاشمی شاهرودی باز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و رد مال.
احمد هاشمی شاهرودی در جلسات دادگاه حاضر نشد. بنابر گزارش رسانه‌ها او در عراق به سر می‌برد و مشخص نیست حکمش چگونه اجرا خواهد شد. محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد هم از محکومان است. نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفته بود که او بخش اندکی از اموالی که از راه‌های غیرمشروع به دست آورده را برای پوشش در صنعت سینما هزینه کرده است.
از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5% آورده در سینما.
بانک سرمایه سال 1384 با تبلیغات فراوان به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران تأسیس شد، اما در سالهای اخیر پرونده های کلان فساد در این بانک افشا شد. پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک، به گفته رقام های قضایی ایران پرونده بانک سرمایه حدود 400 متهم دارد. دادستانی میگوید ارائه تسهیلات با نام افرادی که حتی خود خبر ندارند از جمله روش های به کار رفته توسط مسئولان بانک بوده است.
600 میلیاردش به اسم اشخاصی هستند که کارتون خواب و جسارتا معتاد هستند و به اسم اینها تسهیلات اخذ شده.
غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه در حین تحقیقات از ایران گریخت، اما سرانجام با کمک پلیس اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شد. او هم یکی از محکومان پرونده این بانک است. غلامرضا اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه ایران:
در پرونده بانک سرمایه آقای غلامرضا حیدرآبادی فرزند غلام حسین مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و با تدابیر خاص قضایی و انتظامی و با همکاری پلیس بین‌الملل به کشور برگشت، قبلا یه محکومیت غیابی داشت. بعد از بازگشت به کشور از رأی صادره واخواهی کرد، به واخواهی او رسیدگی شد و الان به موجب حکم قطعی محکوم است به تحمل 12 سال حبس تعزیری، محرومیت از محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع.
عمار صالحی، فرزند فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی و هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر کار دولت حسن روحانی، از جمله دیگر محکومان سرشناس و معروف به آقازاده پرونده بانک سرمایه هستند. حسین هدایتی، از مدیران ورزشی سابق و بنیانگذار باشگاه سیلازین، هم با سابقه حضور در سپاه پاسداران از دیگر محکومان پرونده فساد بانک سرمایه است. رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه در حالی است که به گفته فعالان سیاسی و حتی برخی مسئولان حکومتی، صدها پرونده فساد دیگر در ایران وجود دارد که به دلیل ارتباطات متهمان آن، دستگاه قضایی اقدامی برای رسیدگی به این پرونده ها انجام نداده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده که انتقال گاز خودش رو به طور کامل به دو کشور لهستان و بلغارستان قطع کرده. این دو کشور به درخواست مسکو برای پرداخت گاز خریداری شده به روبل روسیه تن نداده بودند و در اقدامی هم همونطوری که در خبرها هم در ابتدای مجله شنیدید محکوم کردن اقدام روسیه رو. اما برای اینکه ببینیم چه اندازه میتونه این اقدام تأثیر بگذاره بر بازار انرژی و اینکه روسیه با چه هدفی این اقدام رو انجام داده و اون کشورها چه راههایی رو دارند، همراه میشیم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتین‌اوغلو، بهتون سلام میکنم. این اقدام روسیه رو چگونه میشه بررسی کرد با توجه به اینکه به هر حال بلغارستان به نوعی پایگاه انرژی بود برای روسیه، بزرگترین پایگاه، و از طرفی هم خیلی دست به عصا توی بحران اوکراین حرکت کرد؟
بله، عرض سلام دارم. در واقع به مجموع صادرات گاز روسیه به بلغارستان و لهستان 12 میلیارد متر مکعب هست. یه مقداری کمتر از 10 میلیارد متر مکعب راهی لهستان و یه مقداری بیشتر از 2 میلیارد متر مکعب هم راهی بلغارستان می شود. یعنی در مجموع 6% صادرات گاز روسیه به این دو کشور بود. این کشورها همکنون آمادگی ندارن، اما واقعیتش اینه که داشتن آماده می شدن که خودشون واردات گاز از روسیه رو متوقف بکنن. بلغارستان از امسال واردات گاز از آذربایجان را آغاز میکنه. از طرفی حدود 25% از واردات گاز لهستان گاز مایع هست. یک ترمینال گاز مایع دارن با ظرفیت 5 میلیارد متر مکعب در سال و اینو میخوام به 7.5 میلیارد متر مکعب برسونن که فکر کنم در یکی دو ماه آینده برسه. من فکر میکنم که در کوتاه مدت این کشورها به هر حال دچار مشکل خواهند بود، اما از سال آینده فکر نمیکنم که مشکلی در قطع گاز روسیه وجود داشته باشه برای این کشورها.
آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این اقدام روسیه صرفا یک جنبه سمبولیک داره اگر که اتفاقی رو رقم نمیزنه، یا هدف دیگه ای رو داره دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که یه پیام سیاسی هست بیشتر از اینکه مسئله مربوط به انرژی باشه. چرا که روسیه پارسال حدود 62 میلیارد دلار صادرات گاز داشت و امسال با توجه به افزایش قیمت گاز این رقم به احتمالاً به 120 میلیارد دلار هم برسه و معادل 10% از تولید ناخالص داخلی روسیه هست. روسیه نمیتونه همینطوری صادرات از بازار اروپا چشم بپوشه، چرا که 80% گاز روسیه راهی اروپا میشه و خطوط لوله اضافی برای صادرات گاز به چین یا کشورهای دیگه هم موجود نیست که بتونن جایگزین بکنن اون کشورها رو.
و در یک جمله فقط، چون وقتمون خیلی کوتاهه، این که گفتید پیام سیاسی، چه پیام سیاسی منظورتونه؟
میتونه بگه که من میتونم یه بحران انرژی برای شما درست بکنم.
سپاسگزارم دالقا خاتین‌اوغلو که با ما همراه بودید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. نگاهی داشتیم به اینکه شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده که انتقال گاز خودش رو به طور کامل به دو کشور لهستان و بلغارستان قطع میکنه، چرا که اونها نمیخوان به روبل قیمت مورد نظر مسکو رو پرداخت کنن. پیامدهای اون رو بررسی کردیم و به این ترتیب لحظه به لحظه داریم به پایان این مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما در ایستگاه مجله شامگاهی.